در جهانی که روزگارش سخت و تلخ برای فلسطینی ها می گذرد، هنر نقش مدینه فاضله را برای آنها دارد. هنر کمکی است برای آنها که از خرابه های جنگ شهری زیبا بسازند، شهری پر از درختان زیتون که کودکان زیر سایه‌اش بازی می کنند و هوایی بدون دود ناشی از موشک را نفس می کشند.
مرحبا، انا هبه زغبوت.
هبه زغبوت در سال 1984 در غزه به دنیا آمد. در سال 2003 دیپلم طراحی گرافیک را گرفت و به تحصیل در رشته هنرهای زیبا ادامه داد. هبه از هنر خود برای ثبت میراث فلسطین استفاده می کرد.
من هنر رو یک ابزار می دونم برای رسوندن پیام به جهان، ابزاری که با اون آرمان و هویت فلسطین رو بیان کنم.
در بیشتر تابلوهای نقاشی او خانه های رنگی، آسمان آبی و درختان زیتون و آدم های شاد دیده می شد. هبه زغبوت که دنیای رنگی را برای بچه های آینده سرزمینش نقاشی می کرد، در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه به طرز غم‌انگیزی همراه دو پسر کوچکش آدم و محمود جان خود را از دست داد.
این غم زیاده که عشق می ریزم واسه تو.
جز هبه نقاش که جشن آزادی قدس را روی بومهایش نقاشی می کرد، غزه هبه های دیگری هم دارد، مثل هبه ابوندی، شاعر و نویسنده فلسطینی.
کل الحدائق فی اسامین ابتدت یوما،
که در صفحه مجازیش نوشته بود:
آن بالاها داریم غزه دیگری می سازیم که پزشکانش بیمار و مجروح ندارند، عکاس‌هایش از بهشت عکس می‌گیرند و شاعرهایش از عشق ابدی می‌نویسند. این روزها در بهشت یک غزه بی‌محاصره ساخته شد
و در 14 شب بمباران ساکن غزه بی‌محاصره شد و شهید شد.
شرح غم تو، شرح بغضی که با من هست.
حالا هنرمندان تمام جهان هبه هستند تا در قالب هنر صدای فلسطین باشند.
اگر روزگاری با سنگ یا موشک یا تفنگ علیه ظلم قیام می‌کردند، امروز با سلاح هنر به تبیین حقوق مردم فلسطین می‌پردازند.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدایا من خوشحالم که هر روز با نیت گشایش گرفتاری دیگران در محل کار حاضر می شوم و لبخند دوستان و هموطنانم را وقتی کارشان سرانجام می گیرد و بر چهرهشان لبخند می بینم تو را سپاس بگویم. این لطف توست که در چنین مسیری قرارم دادی تا بتوانم گشایشگر گره دیگران باشم. خدایا گیره گشا تویی و بس.
سلام خدای من،
thank you. خوبی چارامشی به سمت تو سجاده وا می کنم، دلاروم می گیره که شب تا سحر دارم اسم تو هی صدا می کنم. چه احساس خوبی تو سجاده هاست، هوای درامون درنگ خداست، صدای دعاهای مادر برام یه دلگرمی از سمت یک آشنا. میخوام آسمونی بشم تا ابد، میخوام تار و پودم هوایی بشه، با این حال خوبم براز و نیاز، میخوام عشق تو قلبم تدایی بشه. تمام وجود تو معبود عشقی و من عاشقم، ببین حال من با تو بهتر شده، تو دریایی و من مثل قایقم. یه لحظه منو پیش من جا نذار، که با تو فقط میشه دنیا را دید، تو پایان رنج و غم و قصه ای، فقط میشه با تو به فردا رسید. میخوام آسمونی بشم تا ابد، میخوام تار و پودم هوایی بشه، با این حال خوبم براز و نیاز، میخوام عشق تو قلبم تدایی بشه.
آرزوی حال خوب برای همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. معرفی میکنیم یک کتاب صوتی رو، گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خار و میخک، روایت روزهای فریاد، حدیث مقاومت و ایستادگی، زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگبار، دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خار و میخک اثر مبارز بی بدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگرانه. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطینه. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان داره. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما رو به عمق تجربه و درد مردم قصه میبره. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. مجموعه صوتی خار و میخک رو هر شب ساعت 21 و 25 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
شما دهه 80 و دهه 70 و اینا هستید، جوانای نورس هستید، نه امام رو دیدید، نه دوران انقلاب رو دیدید، نه دوران دفاع مقدس رو دیدید، اما همون روحیه جوان تو میدان جنگ در شما هم هست. دهه 60 و 90 و 80 ندارد. حرفای انقطاع نسلی و از این چیزایی که میزنن اینا حرفای روشنفکریه، تو گعده های روشنفکران هست. واقعیت ها غیر از این. امروز بسیج همون بسیج دهه 60. یه نکته مهم دیگر این است که امروز هم کشور ظرفیت این رو داره که بسیج تربیت کنه، بسیجی تربیت کنه، رویش های نو به نو رو در بسیج به وجود بیاره. کشور این ظرفیت رو داره، بسیج هم این ظرفیت رو داره که کشور رو قدم به قدم با گام های بلند جلو ببره. یعنی هم کشور آماده است برای اینکه بسیجی برویانه، نوزایی کنه، هم بسیج، سازمان بسیج و عموم بسیجی ها، دنیای بسیج در کشور ما آماده برای این است که کشور رو توسعه بده و پیش ببره. خب این که گفتیم کشور ظرفیت داره، این ظرفیت تازه به وجود نیومده، این قدیم هم بود، منتها سرکوب میشد، استفاده نمیشد. در دوران حکومت‌های طاغوتی همین روحیه بسیج پروری با همین خصوصیاتی که گفتیم، ورود در میدان، نترسیدن، با دشمن سینه به سینه شدن، اینا در دوران گذشته هم بود، منتها یا بیگانه ها مسلط بر کشور بودن اونا نمیذاشتن، سرکوب میکردن، یا خود حکومت ها فاسد بودن. حالا نمونه هایشو من اینجا یادداشت کردم، مثلا در دوران دخالت های خارجی ها، این مال همین دوره تاریخ معاصر ماست، مال خیلی قبل ها نیست. در تبریز شیخ محمد خیابانی، اوی بسیجیه، به معنا بسیجیه، قیام میکنه، حرکت میکنه، بعدم شهید میشه. در مشهد محمد قیخان پسیان، اونم همینجور. اغلب شرحال اینا رو شما نمیدونید، متاسفانه باید کتاب زیاد بخونید، باید شرحال اینا رو بفهمید، بدونید. در رشت میرزا کوچکخان جنگلی، در اصفهان آقا نجفی و حاج آقا نورالله، در شیراز استاد حسین لاری و بعضی دیگه از بزرگان علما، شه جعفر محلاتی، چه در بوشهر رئیس علی دلواری، که حالا این یکی اتفاقا یه فیلم و چیزی هم ازش پخش شده و تولید شده، و در جاهای دیگه هم همینطور زیاد دید. اینا سرکوب شدن، یا سرکوب شدن یا کمک نشدن، یا دولت ها برشون مانع ایجاد کردن. این روحیه بسیجی وجود داشته. اما در دوران انقلاب همین ظرفیت اولا افزایش پیدا کرد، به خاطر اینکه انقلاب امید داد پیروزی بر یک رژیم به قول خودشون 2500 ساله، روحیه مردم رو، روحیه ضد استکباری و ضد استبدادی مردم رو تقویت کرد. پس هیچ این ظرفیت افزایش یافته شد. بعدم کسی مثل امام بزرگوار در رأس کشور جان داد، روح داد به بسیج، لذا این ظرفیت زنده شد، این استعداد به فعلیت رسید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
دوست عزیز، دعوت میکنم همراهی بفرمایید رادیو سلامت رو با برنامه یاقوت.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیروی برابر با جابجایی کوهستان است.
یاقوت. من محمد بهاریان هستم و شما شنونده شماره 14 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر، تولید فضای مجازی رادیو سلامت هستید. ما همه با خاطره ها مانوسیم. خاطره ها بخش عظیمی از زندگی ما هستند. خاطره ها به همون انرژی میدن. ما با شنیدن خاطرات مردمان مختلف به زندگی وابسته تر میشیم و خاطرات بعضی از آدم ها پر از تنفس قدرت و ایمان و اراده است. در این سفر پر از خاطره قرار از خاطرات منتشر شده از زبان یک امدادگر بگیم. بله، خاطرات مریم کاتبی، رزمنده امدادگر 8 سال دفاع مقدس. بشنوید. سکانس اول، ورود رزمندگان به جنوب کشور و استقرار آنها در پادگان دو کوه. ورود رزمندگان به دو کوه از اونجای شروع شد که در روز 19 بهمن 1360 رزمندگان و فرماندهانی که در غرب کشور بودند به عملیات‌های موفقیت آمیز بزرگی دست یافته بودند و بچه‌هایی که از شهرهای مختلف اومده بودند در مناطق جنگی جنوب کشور دور هم جمع شدند تا دوباره حماسه‌ساز تاریخ باشند. عملیات‌های جنوب زمین تا آسمون با عملیات‌های غرب تفاوت داشت. گرمای جنوب قابل قیاس با سرمای کوهستان‌های غرب نبود و حتی نوع سلاح‌هایی که در غرب به کار برده می‌شد در جنوب کشور کارایی لازم نداشتند. مریم کاتبی برای ما از خاطراتی روایت می‌کنه که در پادگان دو کوهه ثبت شد. ورود رزمندگان به پادگان دو کوهه خیلی متفاوت بود. رزمندگان با احرام وارد می شدند. روزی که وارد دو کوهه شدیم در جریان بودیم که چه کار می کنند. مدتی قبل رزمندگان وارد جنوب شده بودند که عملیات جنوب را انجام بدن. محل استقرار در پادگان دو کوهه با ساختار اولیه و نبود امکانات مانعی برای استقرار رزمندگان دفاع مقدس نبود. پادگان با اسکلت سیمانی جایگاهی برای برنامه ریزی و آغاز عملیات های لشکر 27 محمد رسول الله شده بود و به همت رزمندگان تصمیم گرفتند که ساختمان اون رو درست کنند. خیلی ها بر این گمانند که در زمان جنگ رزمندگان ما شرایط روحی و روانی خوبی نداشتند و هیچ جشن و سروری در بین اونا نبوده، ولی این گونه نبود. شهید رضا دستواره، معاون جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان، یکی از شوخترین و خوشبرخوردترین افرادی بود که من توی اون زمان میشناختم. هیچ وقت اندوه در چهره اون نمیتونستیم پیدا کنیم. همیشه با توان فوق‌العاده خودش روحیه رزمنده ها رو دگرگون میساخت و شادابی رو در چهرهشون پدیدار میکرد.
راضی کردن این افراد که آقا شما داخل این گردان نباید برید، سر کله زدن با این بچه محلاست، سر کله زدن با این همکلاسی ها هم درسی های کار بسیار سختی بود و این کسی جز رضا حریف این کار نمیشد و احمد هم خوب تشخیص داده بود. این وقتی به داخل بیمارستان جورجانی میگیره اونجا میخوابه برای درمان، تو سر کلش هم ترکش خوبی خواهد سرش عمل بکنن. وقتی خون سر عمل بکنن ریش و سر رو میتراشن دیگه. بعد این وقتی که تو اوج نظام شوخی وقتی که میخوان این سر کله رو بتراشن برمیگرد میگه ابو منم بزن. این خوش بر من تعریف کرد، گفت که عسکری بعضی قضیه زنگ زدم مثلا به بابام که گفتم که بگید سر زد مجروح بیاد ملاقاتم، گفت خودم با ویلچر رو دم در بیمارستان ایستادم چون پا شکسته بود نفرسرابه. گفتم داره وارد میشه و همون ذکر میگه اومد جلو من رد شد، گفتم که اسلامی و کلوف کرد، گفتم آقا سید، گفت اینه که گفته بفهمید پسرم خواهی یه زحمتی بگش من روم نمیش بقیه مردم میگم شما من نمیتونم دستان درد میکنه من هول بده بریم داخل بر گفت چشم، گفت که نشناخ بابا منو طبیعی بود که نمیشناختش دیگه با اون وضعیه، گفت همجوری داشت هول میداد من میورد و ذکر، گفتم که شما کجا میری؟ گفتار پسرم مجروح شده اینجا دارم ملاقاتش. گفتم که اسمش چیه؟ گفته که سید رضا دستواره. گفتم این سید رضا پسر توئه؟ گفته که آره. گفتم هم تختی منه. گفت ای هم تخت چطور هست؟ گفتم بد نیست، خوب و زرش خوب، ولی شما الحمدلله رو با روحی فقط دستش. گفت دستش چی؟ دستش قطع شده. گفت با ما یه تکونی خورد و متو گفت خب الحمدلله راضیم به رضای خدا. خب فقط همون دست چی؟ گفت اعتیالا سید ناراحت نمیشید بوده خلاص عباس اقتا کرده یکی دستش قد دو دستش. گفت این دوتا دستش قطع شده. گفت الحمدلله هرچه خدا بخواد. گفت یه گریه کرد بنده خدا. بعد ما رو هل داد اومدیم یه آسانسور بود داخل آسانسور سوار کرد ما رو آورد بالا و تو این مسیر صحبت میکنه گفت طور دیگه ایش نیست بعد ما دیدی هنوز بابای جا داره میخواستم تا چقدر بابا ظرفیت کار ما رو داره گفتم آقا سید من پایین به تو نگفتم استاد که چون نزدیک بخشیم بهتون بگم حالا پاشم یه مقدار گفت چی پاش چی شکست گفتم نه راستش خیلی بد جوری ترکش خورد اون یکی پاشم قطع شد گفت و جونم بالا آوردی بالاخره دو تا دست گفتم آن دو دست یه پاش حتی اون یه پاش هم قطع شده دیگه گفتم چهار دست بار قطع کردیم خلاصه دیدیم بابا خیلی ظرفیت داره حتی شاید گیری کردن بعد همینجوری ما رو هول دادن داخل اتاق بردیم بغل تخت گفتم پس کو سید گفتم خب حتما بردنش برای عمل و خلاصه ما رو کمک کرد گذاشت بالا تو این مدت اصلا ما رو نشناخت البته خب سیدم خیلی شلوغ بود دیگه یه جوری هم عمل میکرد که خیلی فیلم بود بعد گفت که گذاشت ما رو تحت خیلی هم دیگه بیتاب شد بعد وقتی ما گذاشت گفتم بابا من رو نشناختی خب یه اون رفت اگه خب تو بچه کله چی عباد کن ریشت کن بعد خلاصه گفت خیلی تازه اون وقت فهمیدم که چقدر بابای من صبر داره چقدر تحمل داره و انصافا پدر سید یه عجوبه ای بود سه تا بچه‌ش و سه تا پسرش رو داد رفت اصلا تکون نخوردیم من
چند روز مونده بود به عملیات‌های بیت المقدس و فتح المبین. بچه‌ها نیاز روحی شدیدی داشتن تا بتونن بر استرس‌های ایجاد شده غلبه کنن. خبر رسید که رضا دستواره قوطی‌های حلبی رو به دست گرفته بود و به تک تک بچه‌ها روحیه می‌داد. از خوشرویی و خنده بازاری رضا دستواره این کار بعید نبود. جای تعجبی هم نبود. او توانمندی زیادی برای فراهم کردن این فضای شاداب و افزایش روحیه رزمنده ها داشت. مریم کاتبی یکی از راویان خاطرات دفاع مقدس. پای سخنانش در مورد جنگ که میشینی دفاع مقدس برات رنگ و بوی دیگه ای داره. بشنوید. سکانس دوم کانال کومی 20 فروردین 62 در عملیاتی که در کانال کومیل و همچنین در فکه شروع شد خبر آمد که حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر اسیر شده لشکر به هم خورده بود رضا چراغی یکی از بازوان توانمند حاج احمد متوسلیان بود پس از اسارت حاج احمد فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله به حاج محمد ابراهیم همت سپرده شد و رضا چراغی فرماندهی گردان حمزه را بر عهده گرفت در عملیات بیت المقدس هم فرماندهی محور لشکر 27 رو بر دوش می‌کشید. بیایید با هم کمی در بیمارستان‌های زمان جنگ و رخشورخانه‌ها در خاطرات مریم کاتبی قدم بزنیم. هجده اتاق عمل در فکه درون کانتینر درست کرده بودیم. رخشورخانه‌ها سازندگی و خلوص زیادی به رزمندگان می‌داد. اونجا پارچه های خونی رو تمیز می کردیم بوی خون تصور دست و پاهای قطع شده زخم های در خاک غلطیده این صحنه ها حال و هوای عجیبی رو در ما به وجود می آورد حال و هوایی که از ترس نبود بلکه اشتیاقی بود برای کمک به رزمندگان که لحظه به لحظه در وجود ما بیشتر و بیشتر می شود این صحنه ها حال عجیبی رو در هر انسانی ایجاد می کرد رزمندگانی بودند که حتی پس از 24 ساعت فعالیت به جای استراحت می اومدند و در رخشورخانه ها فعالیت می کردند. از زخمی شدن رضا چراغی بشنوید. قبل از عملیات محمد رضا دستواره قائم مقام جانشین لشکر گفت رضا چراغی رفته تهران همسرشو به مناطق جنوب کشور و پیش خودش بیاره. اتاقهای کوچکی رو در جنوب تدارک دیده بودن که ویژه خانواده فرماندهان بود اونم به دلیل اینکه فرماندهان بعد از عملیات نمیتونستن منطقه رو ترک کنن و باید در منطقه میموندن همسران اونا نیز در قسمتهای مختلف در بهداری منطقه در رخ شستن، دوختن لباس رزمندگان و آشپزی کردن مشغول بودن من در بهداری منطقه بودم که یکی از برادران رزمنده اومد و گفت خانم کاتبی تشریف بیارید یکی از فرماندهان اومده و با شما کار داره دویدم رفتم بیرون دیدم رضا چراغی با دو نفر از برادران اومده و لباسش هم پر از خونه همین جور که راه میرفت لخته های خون از لباسش سرازیر شده بود پرسیدم که رضا دستباره گفته که رفتی تهران خانواده رو بیاری. خانم تو چرا نیاوردی؟ گفت اتفاقی افتاده که بدون اطلاع میرم. اسم همسرش مریم بود. اومدم عملیات. عملیات مهم میداریم. عراق پاتک زده. من فوری باید حرکت میکردم و میومدم منطقه و میرفتم خط مقدم. اونجا ترکش خوردم و الانم اومدم اینجا پیش شما. شما پادکست 13 یاقوت رو میشنوید و ما دفتر خاطرات مریم کاتبی، امدادگر دفاع مقدس رو گشودیم و الان هم به سکانس پایانی رسیدیم. سکانس پایانی و فداکاری فرمانده و ممانعت از جراحی. چراغی عرق میکرد و از درد هی آستین بلیزش رو میکشید و به دهانش میگرفت. نمیتونست بشینه. ایستاده به برانکار تکیه داد و به صورت کشیده خودشو به سمت اتاق جا به جا کرد. عکس از پاش گرفتم و متوجه شدم که ترکش روی عصب سیاتیک پاش اصابت کرده. عکس پای حاج رضا رو به یکی از دکترهای خیلی خوبی که از تهران اومده بود نشون دادم. دکتر وقتی عکس رو دید گفت این آدم با این ترکش روی بدنش هنوز سر پا ایستاده؟ این ترکش آروم آروم به سمت عصب پاش میرسه و اون وقته که ناچار میشیم پاشو قطع کنیم. قبل از این اتفاق باید فوراً جراحی بشه. دویدم که این اتفاقو به رضا چراغی اطلاع بدم و بگم که باید عملش کنیم. گفت عمل چیه؟ مگه من میمونم؟ بچه‌های مردم روی رمل‌های خط مقدم موندن. اون وقت من باید برم عمل بشم؟ من هرگز این کارو انجام نخواهم داد. و اون فقط با یک پانسمان به خط مقدم جبهه توی فکه برگشت. شهادت قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله رضا چراغی. چند روزی از عملیات گذشته بود. روز 27 فروردین 1362 بود. برادر مشتبه رو دیدم که تمام لباسهاش پر از خون شده بود. پرسیدم از رضا چراغی چه خبر؟ گفتم چرا گریه میکنی؟ رضا چی شده؟ گفت رضا رو ساعت 4:30 دیدم. دیگه ازش خبر ندارم. تا اینکه یه شب بعد از عملیات که بخش‌ها خالی شده بود، یکی از پرستاران بخش رادیولوژی رو دیدم. برادر کاظم. ازش پرسیدم از رضا چه خبر؟ گفت مگه نفهمیدی؟ برادر رضا شهید شده. در تعجب بودم. گفت پریروز مگه مشتبه جنازه رضا رو نیاورد درمانگاه؟ گفتم برادر مشتبه گفت من رضا رو ساعت 4:30 دیدم ولی دیگه چیزی نگفت. و اون زمانی بود که فرمانده لشکر رضا چراغی به شهادت رسیده بود. برامون بگید شهید رضا چراغی فرمانده کدام لشکر بود و در کجا به شهادت رسید؟ پاسخ خودتونو به نشانی @سلامت102FM در پیام رسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
ای دشت رویای شقایق، روشن است تو، روشن است تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو.
دوست عزیز، ساعت 12:29.28 اینجا رادیو سلامته، در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه بعد قراره به اتفاق شما بشنویم برنامه نیم نگاه امروز رو.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که بذارت بگاه همی سیاست رو نگاه میکنیم، بحث و گفتگو، ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیه مطرم استو فرمودن من برای